برخاست و پیش مادلینا رفت. مادلینا، چه قیافه جدی به خودت گرفتی؟ چی شده؟ الیاس رو دیدی؟ اون چیزی بهت گفته؟
نه، اونو ندیدم.
این روزا الیاس خیلی بد اخلاق شده. اگه به طور اتفاقی حرفی بهت زد، به دل نگیر. اون با همه تینطور رفتار میکنه.
برای من این چیزا اهمیتی نداره. از این گذشته، اون به من اصلا بی احترامی نکرده.
تازه خودتو دختر بسیار با احتیاطی هستی، مگه نه؟
ولم کن دیگه. برو با دوستت مشغول باش.
نه مدلنا، اینجا کنار تو میمونم.
عمو برته، لطفا پسرتون رو صدا کنین تا بیاد و با دوستاش مشغول باشه.
پیترو، بذارم کبوتر رو به حال خودش بذار. فوراً برگرد اینجا، وگرنه بلند میشم و با عصای خودم انقدر میزنمت که مجبور شی برگردی.
باشه، برمیگردم. نیازی به کتک نیست پدر.
مادلینا چهره خود را به طور کامل به سمت پنجره برگرداند و به بیرون خیره شد. افکارش خیلی دورتر از آن سر و صدایی که در پیرامون او برپا شده بود پرواز می کرد. شبی بود مطبوع و اندکی مهالود. ماه به طرف جنوب پیش می رفت و به قایقی سفید رنگ شباهت داشت که در دریاچه این نقره فام شناور بود. مادلینا به الیاس فکر می کرد. در همان حال الیاس در مقابل دیدگانش ظاهر شد. او که از زیر پنجره عبور می کرد به راه خود ادامه داد و در آن مهتاب مهالود دور شد. الیاس به کجا می رفت؟ مادلینا نمی دانست و شاید به همین خاطر دلش می خواست خود را از پنجره به پایین بیاندازد و دوان دوان الیاس را دنبال کند. ولی او در دور دست ناپدید شده بود. پس مادلینا بغض خود را فرو خورد. الیاس هم که قبلا سوگند یاد کرده بود در فکر خود به برادرش گفته بود: پیترو، درسته که من و مادلینا قبلا می‌خواستیم با هم ازدواج کنیم، ولی اون حالا دیگه به تو تعلق داره. الیاس رفت تا به اسب‌ها نظری بیندازد. اسب‌ها آرام در زیر نور مهتاب مشغول چریدن بودند. الیاس به آنها آب داد و سپس به سمت کلیسا به راه افتاد. با خود فکر کرد: فردا از اینجا میرم، پس فردا هم فوراً به آقلا و زمینای چراگاه سری میزنم. چند ماهو دور از شهر، دور از مادر، دور از پیترو و دور از مادلینا میگذرونم. فقط با پدرم و اون ماتیای ساده و خوشقلب و با اون چوپونا که دوست ما هستن زندگی میکنم. آخ که چه زندگی خوبی در انتظارمه. وقتی اونجا باشم همه این حماقتایی که مرتکب شدم مثل یه کابوس از من دور میشه. درسته که همه جشن‌ها دلپذیرن، ولی جمعیت و خنده و تفریح خونو به جوش میاره و اگه کسی عاقل نباشه ممکنه اشتباهاتی بکنه که دیگه نشه جبران کرد. الیاس همچنان که راه میرفت و به همین چیزها فکر میکرد، ناگهان سیاهی را دید که زیر یکی از بوته ها افتاده بود. با خود گفت: این چیه که اونجا افتاده؟ شاید یه آدمی که زیر اون بوته خوابیده. خدای من، اون کشیش پرکه دوه. الیاس حیرت زده خم شد و مرد خفته را تکان داد.
ای کشیش پرکه دو، چرا اینجا خوابیدین؟ ممکنه سرما بخورین. لای این علفه پر از مار و افیه، پر از پشو و حشرات موزیه. چه خبره؟ تو کی هستی؟ من هم الیاس پورتولو. شما اینجا چیکار میکنی؟
تو الیاس خوابم آرده بود. بعد از شام اومدم یه کمی گردش کنم، ولی ظاهرن خسته بودم و خوابم برد.
اگه به طور اتفاقی شما رو نمیدیدم، خدا میدونه تا چه مدت به همین حال اینجا میموندی. اون وقت همه مردم در غیاب شما نگران می شدن.
همینطوری اومدم بگردم و ماهو تماشا کنم. اینجا نشستم و از فرد خستگی خوابم برد. شاید بپرسی منظورم از این کار چی بوده؟ آقا تو نمیدونی که من زمانی شاعر بودم.
چی؟ شاعر بوده؟ جدن؟
بیا اینجا کنارم بشین. ببین چه شب زیباییه. آره من شاعر بودم. تا یه بار یکی از شعرهای من تو روزنامه چاپ شد. ولی چون شعر عاطفی بود استاد علوم دینی پیغام داد که بهتر دیگه شعر نگم. عقیده داشت که این کارها شایسته یک کشیش نیست.
بعدش شما چی کار کردین؟
دیگه شعر نگفتم. شاید به نظرت من آدم عجیبی بیام، ولی من به هیچ کس آزاری نمیرسونم. حتی به خودم هم آزاری نمیرسونم. همیشه خوب زندگی کردم و همیشه خوشحال و راضی بودم. درسته که دیگه هیچ وقت شعر نگفتم، ولی شاعری در من باقی موند. اغلب در تخیلات خودم فرو میرم. آره بسرم، ببین چه شب زیباییه. یکی از اون شبهایی که تو رو به فکر میندازه تا زندگی خودتو مرور کنی، از کارهای اشتباه خودت پشیمون بشی و نقشه‌های خوبی برای آینده خودت بکشی. تو پسر باهوش و فهمیده هستی. تو مثل آدم های ساده نیستی. تو درس خونده ای. تو زندگی رنج کشیدی و میتونی چیزها رو بفهمی.
بله درسته، قبول دارم.
آمی پسرم، تو همه این احساسات رو درک میکنی و من از اولش فهمیده بودم که تو با بقیه فرق داری و این چیزها رو میفهمی. تو ماهو تماشا نمی کنی تا حدس بزنی که ساعت چنده. این کار مال چوبانه است. تو ماهو با وقار پر از عشق تماشا می کنی. تو مطمئن تب شاعری داری و بدون شک می تونی شعرهای عاشقانه بگی.
نه من همچی فکری نمی کنم.
بذار یه شعر برات بخونم در باره ماهمه. ماهمه ماهمه خوش آمدی، با خورشید و عشق به همراه خود، با درخت نخل و گل و با گلهای ریز مارگریت.
کشیش پاکتو، دارم ماهو نگاه میکنم. یعنی واقعا من میتونم شعر بگم؟
نیاز پرتولو، تو داری با تمام وجود ماهو تماشا میکنی، دلت میخواد شعر بگی. من خوب حد زدم، تو شیفته شدی، شیفته و علاقمند برای یک ازدواج پاک و مقدس.
جناب کشش، من از شرم دارم آب میشم.
بی خودی احساساتی نشو، چرا قیافت سرخ شده؟ این که چیزی نیست. تو قبلا میخواستی با مدلینا ازدواج کنی و حالا که آزاد شدی همین علاقه در تو زنده است. من اینو کاملا درک کردم. بلی نترس، خیال نکن بقیم مثل من اینقدر باهوش باشن. عاشق بودن که خجالت نداره. شرم مال موقعیه که ندونی عشق خودتو به دست بیاری. ولی تو طبق فطرت درونی خودت مادالینا رو به دست میاری.
آهسته صحبت کنین.
مادالینا برای تو مثل یک چیز مقدسه. تو اینم رو درک کردی. غیر از اینه
حق با شماست. اونو اینطوری درک کردم.
گفته بودم که پسر باهوشی هستی. هیچ میدونی خداوند روز و شب رو برای چه آفریده؟ روز رو برای این آفریده که پلیس با آسونی بتونه ما رو وسوسه کنه. شبم برای این آفریده که ما در خودمون فرو بریم و بر وسوسه‌های خودمون پیروز بشیم. شبی مثل امشب برای همین آفریده شده. چون که در شبهایی که اینقدر آرام هستن آدم میتونه به خاطر بیاری که عمر بشن خیلی کوتاه و مرگ درست موقعی به سراغ تو میاد که اصلا انتظارش رو نداری و ما زندگی خودمون فقط یک مشت از کارهای نیک خودمون رو تقدیم خداوند میکنیم. وظایفی رو که خوب انجام دادیم و پیروزی هامون بر وسوسه های شیطانی.
شما با این حرف ثابت کردین که اون شعرهای عاطفیتون بی‌معنی بوده.
نبذارم. شعر زیبا همون صدای وجدان ماست که به ما میگه وظیفه خودمون رو انجام دادیم. خب حالا چی میگی؟
بله بله کاملا درسته.
بس در این صورت از جام بلند میشم و براه میفتم، هوا داره مرتوب میشه. تو هم که میگه اینجا پر از مار و افعیه، بیا دست منو بگیرم کمک کن از جام بلند شم. من دیگه 20 ساله نیستم که بتونم مثل تو فرز باشم.
بله پدر دستتون بدی به من.
کجای جبونه آخش حالا بزن به تکیه کنم الیاس. خب بگو ببینم عقیدت در باره کشیش پرکت دو چیه؟ میتونه شب زنده داری کنه، زیر لب شعر بخونه، به سگا نون و ماست بده، ولی مرد بدجنسی نیست. این کشیش که میبینی وجدان داره الیاس، وجدان رو نباید فراموش کرد. چی دارم میبینم؟ یه چیز زیاره نکنه یه افعی باشه؟
نه نه یه تکه شاخه خشکه.
وقتی ما رو ببینن که داریم به این شکل برمیگردیم همه گی خیال میکنن که من خواب آلودم، ولی برای من این چیز اهمیت نداره.
اهمیت نداره برای پدر، به این چیزام فکر نکنین، بلکه به جلوی پاتون دقت داشته باشیم.
آفرین به تو بزر، خدا حفظت کنه که داری به من کمک میکنی. لطفا کمیم آرومتر برو.
باشه پدر باشه.
بعد همه زائران از کلیسای سان فرانچسکو به طرف دهکده به راه افتادند و زندگی معمول خود را از سر گرفتند. الیاس برای اینکه خاطرات عاطفی گذشتهش را محو کند و مادالنا را دیگر نبیند، همراه اموبرته و ماتیا به چراگاه رفت. او در آنجا نسبتاً راحت بود. موقعی که به کمک او احتیاجی نداشتند، به گردش می رفت. به دنبال جاهایی میگشت که کودکی او را به یادش می آوردند و اغلب با دیدن آنها چشمانش پر از اشک می شد. اغلب با دیدن ساده ترین چیزها به رقت می آمد، ولی بعد از خودش متنفر می شد و آن را به حساب ضعف می گذاشت. یکی از روزها پدرش او را در همان حالت دید و تصمیم گرفت برای الیاس صحبت کند.
باز که تبدیل شدی به گرمسک پنبه ای.
هم پدر شما این
متوجه اومدنم نشدی، میبینم که از پنیر درست شدی یا داری وا میری. خیلی از چرا مثل دختر بچه ها برای هر مسئله ای صورتت سرخ میشه؟ باید مرد باشی، نباید اینطور دلت برای هر چیز بلرزه، نباید عشق بریزی. مردی که عشق بریزه یه اسکودیان میمیرسه. مگه برادرت ماتیه رو نمیبینی؟ روزی که مثل یه عقاب نیست، از خیلی چیزا حیرت میکنه، ولی صورتش تغییر رنگ نمیده. گاهی حتی حیرت کردنم خودش نویز رنگه.
ولی بعضی از خاطرات کودکی آدم رو تحت تاثیر قرار میده پدر.
مثل این که این حرفا رو به دیوار گفتم. برم به کارام برسم. تو هم با خاطرات کودکیت عشق بریز و خوش باش، تا بعد ببینیم چی میشه.
دوستان جوان، سومین قسمت از رمان الیاس پورتولو اثر گراتزیا دلتا را به پایان بردیم. ادامه این رمان را می توانید در برنامه های آینده بشنوید. خدا یار و نگهدارتان.
سقف خوشبختی سایبان می سازی با ترانه پیوند، سایبانی از عشق، سایبانی از می با شکوفه
دبستان. برنامه از شبکه جوان. به نام خدایی که عشق و زیبایی را آفرید. سلام بر شما مردم ایران، سلام بر جوانان خوب این دیار. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم آقایان نعمت رؤوفی، یدالله اودرزی و اکبر نیکاییم میهمان لحظه های سرسبز شما هستیم و غزلی دلنشین از جناب حافظ بزرگ تقدیم میکنیم. بشنوید. ریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، روی و ریای خلق به یک سو نهاده ایم. تاغ و رواغ مدرسه و قال و قیل علم در راه جام و ساقی محرو نهاده ایم. هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده ایم. عمری گذشت تا به امید اشارتی چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم. تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ای. بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ای. گفتی که حافظا دل سرگشتت کجاست، در حلقی آن خم گیسو نهاده ایم. Thank you. غزلی دلنگیز از جناب حافظ را تقدیم کردیم. در بیتی ایشان می‌فرمایند که سر سودایی را چون بنفشه بر سر زانو نهاده ای. جناب سودی از شارحان دیوان حافظ است. ایشان درباره این تشبیه به بنفشه چنین می‌گویند: خمیدگی و انحنای گل بنفشه را به شخصی تشبیه کردند که سر به زانو نهاده است. شاعر می‌فرماید: در حسرت دوری از تو و زلف سرکش تو، سر سودایی خود را از ملال و اندوه مانند بنفشه سوگوار آسا بر سر زانو نهاده ایم. بین زلف و بنفشه هم مناسبت هست. معنای باریکتر و دور از ذهن‌تر این بیت این گونه است: بنفشه هم که سر بر زانوی اندوه و ملال دارد، در واقع از دوری زلف سرکش توست و ما نیز به او تشبه جسته‌ایم. بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده‌ایم. در یکی از ابیات انتهای غزل کلمه نظارگان آمده است. نظاره در لغت آمده است که قومی که به سوی چیزی نظر کنند یا نگرندگان. نظاره مثل رجاله یا خیاله اسم جمع است.
Thank you. شاد قدان خسرو به شیرین دهنان شاجم شاد قدان خسرو به شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا که سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود تا که سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود